ایجاد تمدن اسلامی و انقلابی داشتن روحیه انقلابی و عمل جهادی است.
بنده.
خب حالا این عمل جهادی رو یه خورده می‌خوایم بازترش کنیم. هفت عرصه رو در جهاد در گام دوم من عرض می‌کنم. اول عزت ملی. خب عزت ملی به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب ماست. خب این عزت یعنی که دانشجو جوان احساس افتخار کنه نسبت به داشته های کشور، و این هم ناشی از یک واقعیاتی است که اتفاق میفته.
بله.
اعتماد به نفس ملی به عنوان دومین شاخص ما بله که در عرصه عمل جهادی میتونه تعریف بشه. اگر این اعتماد به نفس وجود نداشته باشه، خب مردم در واقع احساس وابستگی میکنن، یعنی احساس استقلال بهشون دست نمیده. سوم استقلال در همه ابعاد، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و مهمترینش استقلال فرهنگیه که در واقع دشمن به دنبال تضعیف این استقلاله که به عنوان یکی از ارکان انقلاب ماست. چهارمین ویژگی آزادی. خب آزادی که مد نظر هست طبیعتاً در چارچوب اخلاق و قانون، اهم از آزادی اندیشه، آزادی عمل، بیان که باعث رشد معنوی جامعه میشه و پیشرفت جامعه میشه.
بله.
پنجمین ویژگی استقرار عدالت.
بله.
نفی تبعیض، نفی فاصله های طبقاتی که در سوال جناب عالی که مردم چطور میتونن، این مردم نگاهشون به مدیرانه.
بله.
وقتی ببینن یک مدیری در عمل عدالت خواهیش زیر سواله، فاصله طبقاتیش با مردم بسیار بسیار گسترده و در واقع واضح هست،
یعنی در جامعه طبقه شکل میگیره،
طبقه شکل میگیره، افرادی مانور اشراف، افرادی از مدیران به دنبال مانور اشرافیت هستند.
بله.
که این بحث از دهه 70 بعضن بعضی از افراد در دستگاه اجرایی کشور در واقع سنگ بناشو گذاشتن و متاسفانه ادامه دار شد.
بله.
خب مردم با داشتن همه مشکلات اقتصادی، حتی با فقر، بیکاری، بله، اینها ممکنه بتونن کنار بیان، ولی مردم هیچ وقت با بی‌عدالتی، با تبعیض، با نابرابری نمیتونن کنار بیان. امروز که الان ما نهضتی که در دستگاه قضایی کشور آغاز شده، مبارزه با نابرابری، مبارزه با بی‌عدالت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، این باعث احیاء در واقع سیستم شده و مردم از نظر روحی روانی تو کوچه بازار بالاخره ما رفت آمد داریم بین دانشجو دانشگاهیان، همه میگن بیان آقا حداقلش اینه که ما دلمون خنک میشه که با مفاسد اقتصادی داره برخورد میشه.
بله.
مردم جایی که احساس کنن پسر فلان وزیر، پسر فلان وزیر، فرزندش، خانوادش مثل اونها دارن زندگی میکنن، میتونن با خیلی موضوعات کنار بیان.
بله.
مثل اوایل انقلاب دهه 60.
بله. همبستگی هم تقویت میشه
و این باعث ارتقاء وحدت ملی میشه. بله. اونجا اون وقت ما دیگه میتونیم شعارها و آرمانهای انقلاب رو در عمل بگیم آقا پیاده شده، تحقق پیدا کرد. ویژگی ششم بحث پیشرفت مادی و تمدنیه که به برکت علم و فناوری ایجاد بشه.
بله.
یعنی ما الان در واقع در کشور یک سری رشد اتفاق افتاده، رشد فناورانه، رشد علمی، که اینها یه سری عقب موندگی های کشور رو جبران میکنه.
بله. خب
مردم این صحنه ها رو ببینن به عینه در حوزه فناوری هسته‌ای، در حوزه سلول های بنیادی، شرکت های دانش بنیان، خب اینها باعث رشد کشور میشه و مردم اینها رو میبینن.
چه پشتوانه این پیشرفت و توسعه یا رشد داشته؟ این پشتوانه جوانانی که در واقع مستعد هستن، انگیزه دارن و البته اختصاص اعتبارات و منابع کافی هم هست و خب میطلبه از این هم بررسی بشه که در واقع جایی که ما پیشرفت کردیم در نظام و در سطح بدن جامعه، آیا با نگاه به بیرون بوده یا نه نگاه درونزا بوده. این هم نکته مهمی هستش که در تحقیق یک جامعه اسلامی باید طرف توجه قرار بگیره.
بله. هر جایی که اعتماد به جوانان انقلابی، به دانشجویان و به دانشمندان بومی، نمونه بارزش در فناوری هسته‌ای. نمونه بارزش در صنعت موشکی، موشک‌های نقطه زن رو دولت‌های بیگانه که برای ما تولید نکردن، این حاصل دستاورد دانشمندان و جوانان بومی کشور بود.
بله.
نگاه توسعه درونزا،
بله،
باعث میشه که رشد و پیشرفت برای کشور ایجاد بشه و دقیقا همون نگاه تمدن اسلامی که مد نظر این بیانیه گام دوم هست که در ادامهش به جامعه اسلامی میتونه منجر بشه، همه اینها ویژگی های یک جامعه اسلامی رو برای ما نشون میده.
بله.
و عمل به اینها و در واقع همون بحثی که کارکرد یک جامعه اسلامی در تک تک اینها خلاصه شده.
بله.
در علم، در فرهنگ، در اقتصاد، در سیاست. منتها باز تاکیدمون این هست که داشتن مدیریت انقلابی و جهادی میتونه کمک کننده و پیشبرنده این موضوع باشه.
هفته مورد هم میفهمید؟
هفتمین مورد بحث رشد اخلاق و معنویت. که آماده سازی یک فضایی برای رشد معنویت و رهایی از بردگی هست. خب مادامی که کشور نسبت به ما سقوط اخلاقی در همه در واقع متاسفانه در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست، وقتی سقوط اخلاقی رو شاهد باشیم اونجا فاصله گرفتیم از آرمان‌های.
تشکر می‌کنم. خب خانم دکتر، با توجه به چنین شرایطی و اینکه در واقع اساساً شکل دادن به یک جامعه یا واقعا مهندسی کردن، مدیریت کردن زیر ساختها و ساختارها، یعنی توسعه دادن اینها واقعا امر سنگینی هست و میطلبه که یک بسیج ملی صورت بگیره و داشته های و دارایی های ارزشمند تاریخی و تمدنی هم مقومه چون این تحرک و در واقع دستاورد هایی هست، چون گفته میشه که جامعه یک در واقع دستاورد بشری هست. یعنی ما اگه میخوایم جامعه شکل بدیم که متناسب با مدنیتی باشه که برآمده از آرمان ها و آموزهای اسلامی باشه، متفاوت با تمدن های رقیب و جریان هایی که در سطح جهانی هستش و خب فرمودید در فرمایشاتون در واقع برگرفته از و در واقع محرک هستش همون مادیات هستش، چه کار میتونیم بکنیم چنین جامعه شکل بگیره و این نظام واره و این جریان توسعه ای برای ایجاد چنین جامعه ای کارآمد باشه؟
یکی از ابزارهای مهم جامعه در واقع آموزش معرفت افزایی و معنویت و در واقع بصیرت افزایی جامعه
بله.
هست. حالا اینا در سطح هم در واقع خرد و هم کلان جامعه میتونه به دو شاخه تقسیم بشه، یکی در واقع در ارتباط با خود فرد، یکی ارتباط فرد با جامعه. یعنی فرد انسان بیاد در واقع انسان رو اینطور ببرم به سمتی در آموزش‌های بصیرت افزایی و معرفت افزایی ببرم به سمتی که هم فرد وظیفه خودش رو در ارتباط با خودش بدونه و هم با دیگران بدونه.
بله.
در حوزه وسیع‌تر حالا در واقع در به طور کل برگرفته از ارتباط با خدا، در ارتباط انسان با در واقع خدا مهمترین جنبه سبک زندگی مؤمنان است که در واقع همون سبک زندگی اسلامی هست.
بله.
در این سبک زندگی مؤمنانه بنده ارتباط با خالق خود داره که در این حالت تجلی پیدا میکنه. وقتی تجلی پیدا کرد، تجلی اون در شرف اینه که خب در جامعه ای که کار میکنه قطعا دروغ ممنوع.
بله.
قطعا غیبت ممنوع، قطعا تجاوز ممنوع، قطعا رفتن به سمت فساد و غیره، حالا اون فسادهای اقتصادی و غیره، اینا همه ممنوع. وقتی اون تجلیه باعث میشه که در ارتباط با خودش این معرفت رو در خودش پیدا کنه و بهش برسه. در این راستا تحقق این بود از وجود آدمی در واقع در آموزه‌های دینی بر ارتقای زمینه‌های قرب به خدا، یعنی هر چی که خودش رو نزدیک‌تر کنه، اون جریانی که خدمتتون گفتم که انسان باید در جهت حرکت برای رسیدن به اون کمال، چون همه ما
مسیر تعالی رو طی
کنیم، همه ما در واقع علاقمند این هستیم که به کمال برسیم، به جهت اون کیت فطری که در وجودمون بله. هست، میل به کمال داریم. من یه وقتا سر کلاس میگم به بچه ها، میگم بچه ها ببینید، اگر انسان این حرکت کمالی رو در خودش ضعیف ببینه دچار مشکله. چرا؟ چون در دنیای بصری روزمرمون بیان بگن آقا یک ماشین آخرین مدل و یک جیان بسیار بسیار فرسوده، هر دو بر شما مباهه، عقل سلیم برای حرکت یک زندگی زیبا میگه کدوم رو انتخاب کن؟
بله.
اون وقت در معنویات هم دقیقاً انسان برای داشتن یک زندگی مطلوب، برای رسیدن به اون کمال، قطعاً باید این پله‌های تجلی رو و تعالی رو این طور طی کنه که باعث بشه اون قرب رو حاصل. وقتی به اون درجه رسید، قطعاً هر فردی از خودش در جامعه
بله.
این حرکت رو با همون معرفت افزایی، با ابزار معرفتی
بله.
و ابزار بصیرتی در خودش ایجاد کنه، قطعا جامعه شکلیت بله. مطلوب پیدا می کنه.
یه نقطه که التزام فردی هست که شما بله. می فرمایید فرد آگاه باشه و شناخت داشته باشه نسبت به تکالیف و وظایف خودش. یه جنبه هم این هستش که وقتی ما می خواهیم جامعه سازی بکنیم، قاعدتا یه نظارت همگانی و مسئولیت اجتماعی هم در اینجا مطرح میشه. در این خصوص چه توصیه‌ای شما دارید؟
در واقع جامعه اسلامی باید جامعه مطالبه گر باشه.
بله.
در هر موردش، اگر جامعه اسلامی جامعه مطالبه گر بود، جامعه موفقی هستش. در آموزه‌های اسلامی ما بحث امر به معروف و نهی از منکر داریم. امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابزارهای قوی مطالبه گری جامعه هستش.
بله.
حالا اگر قرار باشه که واقعا وارد بر این فاز بشیم، یعنی بخوایم بریم تو همین جریان قرب، از یکی از ابزارهاش عبادت فردی هستش.
بله.
یعنی فرد خودشو ملزم کنه، به صورت عامیانه میگم، همین معتقد به، یعنی مصر به انجام فرایض دینیش از جمله نماز.
بله.
کسی که ورود پیدا میکنه بر نماز و در واقع این رو سلوحه در واقع مسیر خودش در زندگی قرار میده، یک اهرم بازدارنده در مقابل خیلی از موارد میتونه باشه. حالا ما نمیتونیم بگیم که کسی که نماز بخونه مبرا از هر فساد و هر، نه، ممکنه در کنارش اقفال شیطان هم باشه، به یه جاهایی هم دچار بشه، چون اون نمازش در اون زمانها نماز آنچنانی حالا نبوده یا مسائل دیگه.
بله.
ولیکن کسی که میره به این سمت، ابتدایی ترین سیر مسئولیتیش در جامعه،
بله،
وقتی این رو میپذیره، خب قطعا میتونه در تعاملات جامعه، بله، مسائل مهمترش هم بپذیره. اگر اجازه بفرمایید، من یک نکته فقط در سبک زندگی بهش اشاره کنم، خصوص مسئله این خیلی مهمه، چون در آستانه دروی اربعین هستیم، میخوام سبک زندگی رو ارجاع بدم که این پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا قدم قدمش یک برنامه برای سبک زندگی است.
خانم دکتر، در خصوص اینکه سبک زندگی رو در عمل چطوری بتونیم پیاده سازی کنیم و برنامه ها و در واقع شاخص های تحقق اون چه هستن، آیا پیشنهاد و نظر به خصوصی دارید؟ بفرمایید.
در این زمینه باید بگم که خوشبختانه جوامع با یک فهم و در واقع بینش خوبی مسائل جهان رو دارن پی میگیرن. شاید در ظاهر بعضی از دولت‌ها معارض با جمهوری اسلامی باشن، ولی در شکل گیری یک سبک زندگی، سبک درست و صحیح برای زندگی از طرف اعتقادات اسلامی را اینجا نمیتونن واقعا منکرش بشن، ولی
بله،
همونا خودشون بهتر میتونن که بهترین شیوه رفتاری و تعاملی، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، در آموزه ها و شریعت اسلامیه. در واقع بهترین سبک رفتاری سبک زندگی اسلامیه. در رابطه با مسیر جامعه سازی، اگرچه از صدر انقلاب تا کنون تحول بنیادی اسلامی ایجاد شده، ولی به هر حال با توجه به موقعیت علمی جهان امروز کافی نیست و قطعا نیاز به تلاش‌های بسیاری داره برای رسیدن به اون قله کمال که همون حیات طیب است که ازش نام میبریم. در این راستا مسئولین باید در این زمینه‌های مربوطه مسیر رو با آگاهی بخشی و معرفت افزایی و بصیرت افزایی از طریق رسانه، فضای مجازی در واقع القا کنن.
بله.
یکی از در واقع مسائل شهودیش جریان پیاده روی اربعین هستش.
بله.
در پیاده روی اربعین قدم قدم حرکت چه فردی، چه اجتماعی، یک تعامل قشنگی. حالا من به صورت عامیانه میگم، از خوردن، از خوابیدن، از صحبت کردن، بله، از برخورد کردن با تمام مشکلات راه، در واقع یک سبک زندگی اسلامی رو داره چکار میکنه، تعلیم میده.
بسیار هم عالی. در واقع ویژگی های پایه فردی هستش که مقوم مسئولیت های اجتماعی اون فرد هم میشه. خب سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو. یکی دیگر از برنامه های گام دوم رو شنیدید. در این برنامه موضوع الزامات و بسترهای جامعه سازی اسلامی رو مورد بررسی قرار دادیم با مهمانان گرامی. من سید تقی کمالی همراه با کارشناسان ارجمند که شرف حضور داشتن در این برنامه، جناب آقای دکتر آرش پاکندیش عضو محترم دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا و سرکار خانم دکتر محبوبه یزدان‌پناه، معاون محترم آموزشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، بدرود و خدا نگهدار.
برنامه گام دوم رو شنیدید با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، الزامات و بسترهای جامعه سازی اسلامی. شما هموطنان فهیم میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از جور و شرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتم که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستم که تو در فرم نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستم که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستم که تو در فهم نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون در که تو امنان نمایی، نروم جز به همون در که تو امنان نمایی.
اینجا رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما خوبانیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. موسیقی